هدیه به پیشگاه همه علما اسلام، خصوصا علامه و استادان شیخ سوره توحید قرائت فرمایید. بسم الله. بحث جلسه گذشته مطلب سنگینی بود اما حاصلش بسیار ساده است، در بیان بسیار ساده است، در فهم آخرین چیزی که شاید انسان بفهمه اینه، و اونم این که حقیقت الحقایق خداست. این حاصل اون بحث سنگین جلسه گذشته، حقیقت همه حقایق خداست. حالا در ادامه می‌فرماید که با توجه به این مطلبی که گفتیم، تمام موجودات عالم میشن قیود اون حقیقت. یعنی اون حقیقت رو شما قید میزنی میشه عرش و کرسی و فرش و آسمان‌ها و زمین و ملکوت و ملائکه و عالم انسانی و عالم مادی و امثال اینا. هرچی بیشتر قید میخوره از اون حقیقت بیشتر دور میشه، هرچی قیودش کم میشه به اون حقیقت نزدیک میشه. لذا فرمود که کمال حقیقی فنای قیوده. این عبارت آخر، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. فالکمال الحقیقی لکل موجود ممکن هو الذی یفنا عنده. کمال حقیقی برای هر موجودی فناست. همونجا که فانی شد یعنی خودش رفت کنار، میشه کمال. چون وقتی خودش بره کمال فقط میمونه. گفتیم قیود میره حقیقت میمونه. فل کمال الحقیقی للانسان الذی هو ایزن هو الذی یسیر عند کماله الانسانی مطلقا مرسلا. کمال حقیقی انسان اون در مقام اطلاقه. کجا؟ اونجایی که یفنا عنده الانسان، انسان فانی میشه. حالا این مطالب پیچیده رو به زبان ساده به ما گفتن، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یک قدم بر خیشتن نه واندگر در کوی دوست. و یفنا عنده الانسان لا کمال له غیر ذالک. البته ده. هیچ کمال دیگه غیر از این نداره. وقد معرف البرهان السابق ان شهود الانسان لذاته الذی هو عین ذاته شهود منه لجمیع حقایقه. شهود انسان نسبت به ذاتش، که شهود فعل انسانه دیگه، فعل انسان هم عین ذاتش، پس شهودش عین ذاتش. شهود انسان یعنی شهود حقیقت اخیرش، یعنی همه قیود رو بزنه مشاهده کنه اون حقیقت رو، این میشه شهود. معرفت نفس هم همینه. و حیث و انه فان عند ذلک، چون فانی میشه، فل انسان مشاهد فی عین فنائه، در عین اینکه فانی میشه مشاهده. یا به عبارت دیگه، و ان شئت قلت ان حقیقت او هی الشاهد لنفسه. دیگه شاهد و مشهود و شهود همه یکیست. نه انسانی هست نه آخه شاهد، من الان شاهد شمام، شما مشهودی، من شاهدم، این فعل من شهوده. اونجا شاهد و مشهود و شهود و همه یکی، انسانی در کار نیست. همون حقیقت است که شاهده و شاهد همون حقیقته، پس اون حقیقت هم شاهد هم مشهود، انسانی هم در کار نیست. فانن اندس، پس ان حقیقته هی از شاهد لنفسه ها، خود اون حقیقت داره خودش رو مشاهده میکنه، چون انسان که یه قید عدمیه. ول انسانو فانه. فل کمال الحقیقی للانسان وصوله الی کمال الحقیقی ذاتن و عوارضه. کمال حقیقی انسان اینه که ذاتن و عوارضن به اون کمال حقیقی برسه. ای وصوله الی کمال الاخیر ذاتن و وصفن و فعلا، یعنی اینه که ذاتن و وصفن و فعلا به اون کمال برسه. ای فناؤه ذاتن و وصفن و فعلا، یعنی ذاتن و وصفن و فعلا فانی بشه. یعنی چه جوری؟ یعنی همونی که بهش میگن التوحید و ذاتی و الاسمی و الفعلی. این یعنی چی؟ یعنی تمکنه من شهود، نه اینجوری که ما مباحثه میکنیم، یعنی این توانو پیدا بکنه که ببینه حقیقتا که ان لا ذات ولا وصف ولا فعل الا لله، عالم فعل الله ببینه. بالاتر که رفت اوصاف و اوصاف الهی ببینه. من الان میگم علم شما، سلام علیکم، قدرت شما، تأثیر و تأثیر و شما از من میبینیم، من از شما میبینم، ما از آب میبینیم، از دارو میبینیم، دارو رو شافی میبینیم، صفت شفا رو از دارو میبینیم، معلممون رو مؤثر میبینیم، این آقا کلماتش در ما تأثیر داره، اون مؤثر در کمالات ماست، صفتش صفتی از آن رو میبینیم، کمالاتی رو در اون میبینیم، خودش رو میبینیم، آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم. این کسی که این مسیر رو طی میکنه عالم رو فعل الله میبینه. بالاتر عالم رو اوصافیه که در عالم میبینه اوصاف الهی میبینه. این همونه که میگه هو الذی یطعمنی و یسقی، اون به من اطعام میکنه، منو سیراب میکنه، نه اون به من آب میده، یسقی یعنی سیرابم میکنه، اون منو گرسنگی منو برطرف میکنه. و اذا مرضت فهو یشفین، این اون حالت حقیقیه، نه کلمات، نه بازی با کلمات و الفاظ اونجوری که من میگم، اون به حقیقت این معنا رو شهود میکنه، خدا رو میبینه، عالم فعل الله میبینه. بالاتر از اون، بالاتر از اون اوصاف و اوصاف الهی میبینه، بالاتر از اون جز خدا کسی رو نمیبینه. علی الوجه لائق به قدس حضرت جلت عظمتو، البته اونجوری که لائق حق تعالی است، نه از جنس حلول و اتحاد که خدا در این حلول کرده، این خدا نیست، همه او نیستن، او همه است. خواجه میگه حمد خدایی را که آغاز از اوست، آغاز همه از اوست و انجام همه به دوست، بلکه خود همه اوست، یعنی هر چی از اوست، جز خدا چیزی در کار نیست. لا عرض شد که اله الا هو، که یکی است و هیچ نیست جز او، وحده او لا اله الا هو. حالا آخر این عبارت ها می فرماید که هذا البرهان من مواهب الله سبحانه المختصه به هذه الرساله، این برهانی که اصلش رو جلسه بیش گفتیم از مواهب خداست و مختص این رساله است. در جای دیگه این سخن نیامده در کلمات دیگران. والحمدلله. ثم ان المتحصل من البرهان المذکور في اول الفصل، اگه بخوایم حاصل این برهان در یک کلمه بگیم، این است که ان شهود هذه الحقائق و معرفتها منتویتون فی شهود نفس و معرفتها. اگه کسی بخواد این حقایق رو ببینه، لازمه شهود این حقایق شهود نفسه، چون تا قید و نبینه حقیقت رو نمیبینه دیگه، باید فقر رو ببینه تا قنا رو ببینه. شهود نفس هم یعنی شهود فقر. پس معرفت نفس راه رسیدن به این حقایق. فاقرب و طرق الانسان الیها طریق و معرفت نفس، نزدیکترین راه برای اینکه انسان این حقیقت رو شهود کنه، یعنی شهود کنه که عالم فعل اللهه، عالم وصل اللهه و جز خدا کسی در کار نیست، تنها راهش، نزدیکترین راهش معرفت نفسه. و قد تحصل ایزن سابقا ان نزالک بالاعراض عن غیر الله و توجه الالله. راه معرفت نفس هم یه راه بیشتر نیست، اعراض از غیر خدا و توجه محض تام الالله، جز این راهی نیست. دوام ذکر میخواد، تا دوام ذکر نیاد معرفت نمیاد. دوام ذکر هم همش روی فقره، فقر. همینطوره، در واقع از اون وریه، یعنی داریم متوسط حرف میزنیم، داریم متوسط حرف میزنیم، بعد عرض شد که در واقع ما اینجوری حرکت میکنیم، ما اول فقر خودمون رو احساس میکنیم، بعد که فقر خودمون رو احساس کردیم او رو میبینیم، بعد که اون رو دیدیم تازه خودمون رو میشناسیم. پس در واقع اولین قدم معرفت اونجاییست که او رو دیدیم، وقتی اون رو دیدیم تازه خودمون رو میشناسیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه او من قبلو، کسی که خودش رو بشناسه قبلا خدا رو شناخته. یعنی برای اینکه این فقر حقیقی رو احساس بکنه باید غنا رو ببینه تا فقر رو بشناسه. پس در واقع معرفت از اون وریه. معرفت نفس هم که میگیم یعنی همین، که یعنی اول او رو میشناسه بعد خودش رو میشناسه. معرفت النفس معرفت ها به رب، به فقر ها و حاجت ها الی رب ها. این همون عهدیه که خدا به آدم بست و آدم فراموش کرد. لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. اما راجع به انبیاء اولوالعزم بهشون میگه اولوالعزم، چون اینا این عزمو فلم نجد له عزما، ما برای آدم عزمی نیافتیم اما اونا عزم داشتن، اونا این فقر رو فراموش نکردن، در کلماتشون هم پیداست. حالا اگه انشاءالله یه زمانی بشه کلماتشون رو بررسی کنی، خیلی عجیب سخنان انبیا. مثلا یه کلمه دارن ملائکه میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اما انبیا در قیامت میگن لا علم لنا، ما علمتنا هم نمیگن، به کلی علم از خودشون نفی میکنه. در کلماتشون و عباراتشون و اینا هم پیداست، در اذکارشون، در دعاهاشون. یکی از راه‌های معرفت بررسی داستان‌های انبیاست. قرآن کریم هم باب باز کرده، بسیار از جاها شما این داستان‌های انبیا رو بیان می‌کنه، چون راه معرفت داستان‌های انبیا که اینا چجوری با خدا حرف می‌زدن، چجوری سلوک می‌کردن، سر تا پا اینا از خودشون فرق نمایش میدن، مثلا هیچی ندارن. که یه بار آیات یوسف خوندم آخرای داستانو که چجوری با خدا حرف می‌زنه، داستان جناب ابراهیم وقتی بررسی می‌کنی خیلی لطافت داره بررسی داستان انبیا. حالا اینجا می‌فرماید که اذا تتبعنا الکتاب و سنت و تأملنا فیها تأملا وافیا، اگه ما کتاب و سنت رو تتبع کنیم و دقت کنیم در کتاب و سنت، وجدنا ان المدار فی الثواب و العقاب هو الاطاعه و الانقیاد. یکی از مهمترین مطالبی که شما در عمرتون شنیدید و از این به بعدم خواهید شنید اینه. این مطلبی که الان ایشون دارن بیان می‌فرمایند از مهمترین مطالبی است که شما در عمرتون خواهید شنید یا شنیدید. خیلی این مطلب فوق‌العاده‌ای. و اون مطلب اینه که می‌فرماید وقتی ما کتاب و سنت رو بررسی می‌کنیم و تأمل وافی می‌کنیم در کتاب و سنت، حالا کی داره این حرف رو می‌زنه؟ علامه طباطبایی. تتبع او، تأمل او، نه تتبع بنده. وجدنا ان المدار فی الثواب و العقاب، میفهمیم که مدار ثواب و عقاب چیه؟ هو الاطاعت و الانقیاد. مدار ثواب و عقاب اطاعت و انقیاد، این مدار ثواب. مدار عقاب هم التمرد و الاناد. فمن المسلم المحصل، این مسلمه دیگه، از فقها بپرس، ان المعاصی حتی الكبائر الموبقه لا توجد و عقابن ازا صدرت ممن لا یشعر بها. اگه کسی معصیتی انجام بده، حتی یه کبیره موبقه که خبه هلاکت اندازنده انجام بده، ولی ندونه که این کار معصیته، لا توجد و عقابن، عقاب ایجاد نمیکنه. نمیدونه این گناه، این کار، اون کار انجام میده، این گناه حساب نمیشه. او من یجری مجراهو و ان طاعات لا توجب و ثوابن، طاعت هم ثواب نداره، اذا صدرت من غیر تقرب و انقیاد، وقتی قصد انقیاد توش نباشه. قبول داری؟ یه بیمارستان 1000 تخت خوابی شما بساز برای اینکه رأی بیاری تو انتخابات، ارزش داره؟ یک ریال در پیشگاه خود ارزش نداره. کل عالم بیمارستان بساز، کل خیابونا رو اسفالت، همه جا اتوبان بکش. اصلا ببخشید من منظورم هیچ کس نیست، چون از این کارام تو جامعه میشه، ولی من واقعا مقصودم کسی نیست، دارم مثال میزنم، ولی این مثالا به ذهنم میاد. آخه خب اون آدمایی که خدمت میکنن هم همین کارا رو میکنن دیگه، حالا نیتشون با خداست، من چه میدونم نیتشون چی، ولی اونایی هم که نمیخوان خدمت کنن هم همین کارا رو میکنن. حالا همه خیراتو بکن، اسم نبریم که این موقع به کسی هم بر بخوره، ولی نیت این باشه که مثلا مردم بگن باریکلا، حالا با انتخابات چی کار داریم؟ خب این ارزش نداره. در واقع ببینیم مطلب اینه، فعل نه ارزش داره نه ضد ارزش. و سلام، این جواب همه سوالایی که از شما میپرسم، آقا خدا ادیسون رو میبره تو جهنم، من چه میدونم؟ فعل اصلا برای خدا ارزش نداره. حالا ادیسون این کار کرد، این همه خدمت کرده به جهان بشر، اگه نیتش واقعا اطاعت از حق بوده، خب بله، و این همه هم خدمت کرده، بله خداوند به میزان همون خدماتی که کرده بهش توفیقات میده، در مسیر سعادت میبرتش جلو. ما چه میدونیم نیتش چی بوده؟ نه میتونیم بهشتی بدانیمش نه جهنمی. این کارش کار خوبیه، اما فعل ارزش نداره تا نیتش چی بوده باشه. آقا کشتن خوبه یا بده؟ نمیتونیم بگیم خوبه، نمیتونیم بگیم بده. یه جایی کشتن حرامه، یه جایی واجبه. یه کشتنی انسانو میبره تو بهشت، یه کشتنی انسانو میبره تو جهنم. شما در صف کربلا امام حسینو بکشی، اسفل الصافلین، برگردی به طرف سپاه یزید در اعلیین، خب اینکه یه فعل بود که اونتا اونجا داری تبعیت میکنی از امام حسین چون ملاکت حقه، اینجا داری رو میچرخونی به مقابل امام حسین چون ملاکت تمرد از حقه. میفرماید که طاعات ثواب نداره مگه نیتت انقیاد باشه، الا اذا کانت ممل انقیاد ملازم لذاته لبعض الاخلاق شریفت الفاضله. البته بعضی از اخلاقهای شریفه فاضله انقیاد جزش، ازش جدا شدنی نیست. مثلا کشتن اینجوری نیست، میشه خوب باشه میشه، ولی بعضی چیزا مثلا صدق، راستی، حالا نمیدونم چیه مثال بزنم، ولی بعضی از خلقا هست که اینا اصلا ازش جدا شدنی نیست، همیشه اینا خوبه. مثلا عدالت، حالا عدالت همیشه خوبه دیگه، هیچ وقت عدالت بد نیست. و کذالک صدور المعصیه من لا یشعر بکونه معصیته، یه معصیتی میکنم و نمیدونه معصیته. حالا به من بحث فقهی نکنید آقا، جاهل قاصر، جاهل مقصر، من اینا رو نمیخوام بگم. اگه جاهل مقصره خب بازم معصیت کرده، حالا جاهل قاصره، قاصر جاهل هم هست نمیدونسه این کار معصیته، خب این اشکال نداره. همه میگن دیگه، اینو فقها میگن دیگه. و صدور و طاعه به قصد عناد و لعب، یه طاعتی میکنه به قصد عناد، میگن آقا برو امام حسین رو یاری کن، میگه نماز شبم قضا میشه، از باب عناد. این خب معلومه دیگه. و لعب لا یخ، یه مثالی زدم که هیچ کی بهش بر نخوره، هر مثالی بزنی بر میخوره. و کذالک مراتب و طاعت و المعصیه تختلف و به حسب اختلاف الانقیاد و تمرد، درجات طاعت و معصیت هم به حسب همین انقیاد و تمرد فرق میکنه. یعنی اگه قصدش زیر پا له کردن حق باشه، هر کاری بکنه این معصیت، ولو نماز شب بخونه، ولو دعای کمیل بخونه. مگه امیرالمومنین رو شب قدر نکشت؟ به چه نیتی؟ چون میخواست شب قدر باشه که عملش ثواب داشته باشه، اومدی علی رو بکشی که ثواب ببری؟ شب قدرم اومده. اونایی هم که مقابلش بودن که پینه‌هاشون و زانوهاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود از زور سجده، اینا ملاک نیست در اسلام. ملاک حقه، تبعیت از حق میشه طاعت، مخالفت با حق میشه تمرد. حقم اسمش علی نیست، علی حقیقی یعنی حق. خیلی این حرف عجیبیه ها. یعنی چی؟ یعنی یه گوشه از دنیا یک کسی اصلا اسم امیرالمومنین رو نشنیده، داستان زندگی امیرالمومنین رو نشنیده، داستان شهادتش و جنگهاش و رشادتهاش و اینا رو نشنیده، ولی دروغ نمیگه چون میدونه دروغ خلاف حقه و صدق و راستی در کارشه، چون میدونه صدق و راستی حقه. این در قیامت وقتی پرده براش رفت کنار، میبینه اون چیزی که همیشه عاشقش بود، اسمشو گذاشته بود حق، یک کسیه به نام علی، عاشق امیرالمومنین میشه. اون روایاتی هم که میگن اگه ولایت نداشته باشی نمیری تو بهش، اینو میگن، نه اسم علی رو. و الا مأمون، یکی رو میگم که نتونید دیگه به من اشکال کنید، مأمون رو بهش میگن شیعه امام کش. خودش همه علما رو جمع کرده، در مقابل همه علما ایستاده، ثابت کرده که خلیفه بلا فصل بعد از رسول خدا امیرالمومنینه. خود معلومه شرطه میاد به امام رضا میگه که دلیل چیه، یه بار داستانش رو گفتم. همین مأمون که امام رضا رو به شهادت رسونده، مثل بچه مادر مرده میگن جلوی بدن مطهر حضرت در تشییع جنازه گریه میگه. اینا که دلیل نمیشه، گریه اصلا دلیله؟ گریه برای امام حسین دلیله؟ همین قتله کربلا خیمه ها رو غارت میکردن، گریه میکردن. یه عده بهشون میگفتن چرا گریه میکنیم؟ گفتن کارمون به جای رسیده که داریم خیمه های فرزند رسول خدا رو غارت میکنیم. گفتن خب ملعونا چرا غارت میکنیم؟ گفتن اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنه. پس گریه هم دلیل نیست. حالا البته من یه چیزی راجع به گریه میخوام شب عرض کنم آخرش، یه درد دلی دارم. گریه هم دلیل نیست. همین داستان تاریخ نقل کرده دیگه، میگفت هارون به مأمون میگفت، به بهلول میگفت منو موعظه کن، بهلول هم یه چیزی میگفت، میگفت آنچنان گریه میکرد که ریشش خیس میشد، از ریشش اشک میچکید، بعد که تمام میشد میگفت بساط شرابو بیار. پا چی ملاکه؟ حق ملاکه. در یه گوش جواب اون ادیسون هم همینه که اشکال میکنن، ملاکش چی بوده؟ ملاکش این بوده که معروف بشه، پول دراره یا خدمت کنه به بشر. اگه ملاکش این بوده که خدمت کنه به بشر، ایشالا ملاکش هم همین بوده، چون دانشمندا معمولا اینطوری هم. تا این چراغ روشن است و نور میدهد و خدمات میشود، به نام اون نوشته میشه. پس ملاک حقه، پا گذاشت رو حق. ملاک نه دعای کمیله، نه مکه رفتنه، نه کربلا رفتنه، نه زیارتاش رو خوندنه، نه نماز شب خوندنه. ملاک حقه. میفرماید که ملاک انقیاد، انقیاد یعنی سرسپردن به حق، و تمرد یعنی گردنکشی از حق. فقط ورد افضل الاعمال احمزه، و ورد فی متفرقات ابواب طاعات و المعاصی اختلاف و مراتبها فضلن و خصتن و ثوابن و عقابن. در بابهای مختلف روایات معاصی و طاعات درجاتشون گفته شده، مثلا یه معصیتی بدتر از یه معصیت دیگه است، یه طاعتی بالاتر از یه طاعت دیگه است. والعقل السلیم ایزن حاکم مزارک، ملاک اون بالا و پایین بودنش تبعیت و تمرد، عقل سلیم هم اینو قبول میکنه. آقا عقل سلیم قبول میکنه که یک کسی چون اسم امیرالمومنین رو نشنیده ولی در تمام زندگیش پاک زندگی کرده، این بره تو جهنم. بعدم یک کسی که اسم شیعه است همه خطاها رو انجام بده، بعدش هم مثلا بره تو بهشت. مثلا اینو عقل سلیم، حالا شما محبت ما رو بزنید کنار، باور میکنه عقل سلیم اینو؟ شما میتونید تو دنیا ثابت کنید این حرفو؟ بگه این دزده، قاچاقچیه، نمیدونم عرض شد که همه خلافا رو انجام میده بعد میره تو بهشت چون اسمش شیعه است، اونم که همه خوبیا رو انجام داد. مثل داری میزنیم، حالا اگه پیدا بشه همچین مستاقی، همه خوبیا رو داره انجام میده، این چون مثلا اسم امیرالمومنین رو نشنیده، این میره تو جهنم. میفرماید که توهیل الناس الی ما یکون به العقل والمیزان، میزان اینه، ترازو اینه، مگه نمیگه ترازو علیه؟ والمیزان بناءً علی حکم العقل خب الانقیاد للحق والعناد، میزان فقط انقیاد از حق و عناد در مقابل حق لا غیر. تمام علامه طباطبایی دارین. و هازانه امران مختلفان به حسب المراتب به ضروره، بر حسب مراتب انقیاد و تمرد گناهش هم بزرگ و کوچیک میشه. و حیث و ان السعاده و شقاوت تدوران مدارهما، سعادت و شقاوت هم دور همین میچرخه، یعنی تبعیت از حق مخالفت با حق. فلهما عرض عریض به حسب المراتب الموجوده من الانقیاد و التمرد، چون انقیاد و تمرد خودش مراتب داره، سعادت و شقاوت هم مراتب متعدد. و من هنا یظهرو ان المختص من السعاده بالمنتهل به دین الحق انما هو کمال. دین حق چیه؟ شیعه. اما سعادت فقط مال شیعه است؟ نه خیر، سعادت فقط مال شیعه نیست. چی بس فقط مال شیعه است؟ کمال سعادت. سعادت درجات داره، تو هیچ دینی کمال سعادت وجود نداره. از اینجا ظاهر میشه اون چیزی که مختص به سعادت در دین حق چیه؟ کمال سعادته. و اما مطلق السعادت فغیر مختص بالمنتهل به دین الحق، مطلق سعادت مخصوص اونی که به دین حق خودشو سپرده نیست، بل رب ما وجد فی غیر المنتهل ایزن، در کسی که تو دین حق هم نیامده سعادت پیدا میشه. اذا وجد وجد فیها شیء من الانقیاد، اگه توش انقیاد وجود داشته باشه. افق ده شیء من العناد، یا عناد نداشته باشه، یعنی مسیحی باشه، چون میدانه راستگویی حق راست میگه، به همین اندازه سعادتمنده. ما نمیگیم سعادتمنده ها، میگیم به این اندازه سعادتمنده. حالا اگه راست گفت تا یه حقی رو ناحق کنه شقیه، راست گفت تا یه حقی رو ناحق کنه این میشه شقی. هر راستیو که نباید گفت، بل ربما وجد فی غیر المنتهل و هازا هو الذی یحکم به العقل و یظهر من الشرع. هم عقل اینو تعیین میکنه، هم شرع اینو بیان میکنه. اینم خیلی قشنگه. شما بگین قشنگترین جمله که راجع به عقل و شرع شنیدین چیه؟ رابطه عقل و شرع قشنگترین جمله اینه. فانما الشرع يعين حدود ما حكم به العقل. شرع حدود عقله. شرع نه مقابل عقله، نه ضد عقله، نه حد عقله. حد عقل، عقل دلش میخواد همیشه راست بگه، شرع میاد حد میزنه براش، میگه هر راستی رو نگو. الان میخوام مثلا مراکز تجمع حزب الله لبنان رو من بگم، باید اینجا راست بگم دیگه جای راستگویی نیست که، اینجا حق اون است که سقوط کنم، مقر مجاهدان اسلام رو لو بدم. کما فل عقل دلش میخواد بخشش رو تایید میکنه دیگه، عقل سلیم. شر میاد حد میزنه، میگه نه نمیتونی ببخشی هرچی داری رو، حد داره بخشش. هازا هو الذی یحکم به العقل و یسر من الشر. فانما الشر یعین حدود ما حکم به العقل کما فی الحدیث المشهور انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انسان کرامت اخلاقیش اقتضای بخشش داره، شر میاد حد میزنه. صدق و تا کجا راست بگم، تا کجا ببخشم، تا کجا از خود گذشتگی کنم، تا کجا حدشو معلوم میکنه. این همون فرمایش رسول خداست که فرموده من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تام کنم، یعنی مکارم اخلاق هست، من اومدم حدشو بیان کنم. و ذالک کما ورد، این همونی که آمده تو روایتی آمده که کسرا منظور انوشیروانه و حاتم عذاب نمیشن در بهشت در جهنم، چون یکی عادل بود یکی جواد بود، به خاطر وجود این دوتا صفت. اینا که اسم رسول خدا رو هم نشنیدن که، همین صفت اینا رو اهل بهشت میکنه. تو روایت هست که هر کسی یه صفت الهی داشته باشه اهل بهشت، چون اون صفت مطابق حقه، این به این میزان سعادتمنده، این صفت رو داره. حالا ببینید از این عمیق‌تر میفرماید که و فی الخصال عن الصادق عن ابیه عن جده عن علی علیه السلام قال، حضرت فرمود ان للجنت ثمانیه و ابواب، بهشت 8 در داره. باب یدخل منه النبیون و صدیقون، از یه بابی نبیون و صدیقون وارد میشن. بابون یدخل منه شهدا و صالحون، از یه بابی شهدا و صالحون وارد میشن. و خمسه ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، 5 تا درم هست که شیعیان ما ازش وارد میشن. چند تا شد؟ شد 7. حضرت فرمود 8 تا در داره. فلا ازال واقفا علی الصراط، دائما من بر روی صراط ایستادم. ادعو و اقول، دعا میکنم و صدا میزنم که رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و اولیایی و من تولانی فی دار دنیا. خدایا شیعیان من، محبان من، یاران من، دوستان من و هر کسی که ولی من بوده در این دنیا، ولایت منو در این دنیا داشته، او رو عرض شد که قبول کن، سالم نگهد. و اذن ندا من بطنان العرش، از دل عرش این صدا میاد که قد عجبت دعوتک و شفعت فی شیعتک، دعای تو رو مستجاب کردم. و یشفع کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و حارب من حاربنی به فعل او قول، هر یک از شیعیان من و کسانی که ولایت منو داشتن و منو یاری کردن و با کسانی که با من دشمنی کردن، دشمنی کردن با فعل یا با قول، یا با شمشیر جنگیدن یا با زبان، فی سبعین من جیرانه و اقربائه، تا 70 نفر از همسایه‌ها و نزدیکانش. تازه اون همسایه‌ها و نزدیکانش اونا شیعه نیستن ها، فقط چون همسایه این شیعه بودن اهل نجات. و بابون، 7 باب بود دیگه، و بابون یدخل منه سائر المسلمین، یه درم هست که بقیه مسلمان ها داخل میشن. کیا؟ ممن یشهد ان لا اله الا الله، اولا باید موحد باشه، باید بگه لا اله الا الله. ولم یکن فی قلبهی مثقال ذره من بغضنا اهل البیت، ذره ای از بغض ما در دلش نباشه. اگر کسی ذره ای بغض اهل بیت در دلش باشه، یه دونه لا اله الا الله نمیتونه. فرمود بغض ما رو نداشته باشه. حالا اینو داشته باشین، این با این روایت تکمیل میشه. فی تفسیر القومی مستدن انزریس الکنانی، ببخشید من این راوی ها رو ضبطاش رو نمیدونم، ممکنه خیلی از این ضبط راوی ها رو غلط خونده باشم. توی همه این سیدی هایی که از من شنیدین، ضبط ها رو من هیچ کدوم رو ندیدم، نه وقت دارم نه سواد دارم. ضبط ها رو نه، حالا زریسه هرچی، من زریس کنانی، کنانیه، کنانیه، کنانیه. ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فداک، میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم، اینو خیلی دقت بفهمید، ما حال الموحدین المقرین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من المسلمین المذنبین، اونایی که رسالت رسول خدا را قبول دارند و موحدن و مذنب هم هستند، یموتون هم میمیرن و لیس لهم امام، اما امام ندارن، ولا یعرفون ولایتکم، ولایت شما رو نمیشناسن، اینا حالشون چجوریه؟ حضرت فرمود فقال اما هؤلاء، اینا دو گروه هم، فانهم فی حفرهم لا یخرجون منها، اینا در قبرشون هستن، فمن کان له عمل صالح، اگه عمل صالح داشته باشن، ولم یظهر منه عداوتون، دشمنی ما ازشون ظاهر نشده باشه، یخد له خدن الی الجنت التي خلقها الله بالمغرب، یک دری از بهش به روی اینا باز میشه. حالا این تعبیر یه معانی داره که چرا حضرت میفرمید یه دری از بهش بروشون باز میشه، این تعبیره، چون برزخ نسبت به قیامت مثل یه حلقه ایست در بیابان. فرض کنید الان یه باران خیلی خوبی بیاد، هوا بسیار لطیف بشه، شما اگه این پنجره رو باز کنید از این لطافت هوا یه نسیمی به شما میرسه، این نسیمی که به شما رسید در مقابل اون هوای خوش بیرون یه نسیمی است از کل این هوا، لذا اون خوشی برزخ را به یه نسیمی از بهشت ازش تعبیر میکنن، تعبیر شده دری از درهای بهشت، دری از درهای جهنم، منظور اینه، نه که یه دری باز میشه، خلاصه یه دری از بهشت به روی اینا باز میشه. فیدخل علیه روح فی حفرته الی یوم القیامه، اینا تا قیامت در این قبرشون خوشن، حتی یلقا لا فیحاسبه و بحسناته و سیئاته، تا خدا رو ملاقات کنن، اعمالشون بررسی بشه، فاما الالجنه و اما الالنا، یا اهل بهشتن یا اهل جهنم. فهؤلاء الموقوفون لامر الله، اینا همون اینکه قرآن کریم میگه الموقوفون لامر الله، یه دسته که اما یعذبهم، یا خدا اینا رو عذاب میکنه یا میبخش. بعد فرمود کذالک یفعل بالمستضعفین والبله والاطفال و اولاد المسلمین الذين لم یبلغوا الحلم، مستضعفین یعنی این ناتوانای عقلی و اونهایی که مجنون و ابله و اطفال و اولاد مسلمین که به سن رشد نرسیدن، اینا حکم شدن. اما نصاب، اما دشمنان اهل بیت که لعنهم الله، من اهل القبله فانه یخد لهم خدن الی النار، اینا یه دری از درهای آتش بروشون باز میشه، التي خلق الله في المشرق فيدخل عليهم اللهب والشرر والدخان وفورت الحميم، لهب و شرر و دود و فوران حمیم و آتش تا قیامت در قبر اینها هست. ثم بعد از ذلك مسيرهم الى الجحيم، بعدن هم جایگاهشون جهنم. پس یه دفعه همه رو یک کاسه نکرد، همه رو جهنم میکنه. و فی دعاء کمیل المروی عن علی علیه السلام فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک، کسایی که اهل انکارن رو تو عذاب میکنی، اگه قسم نخورده بودی که جاهدان رو انکار کنی عذاب کنی، و قضیت بهی من اخلاد معاندیک، تو معاندان و خالد در جهنم نگه میداری، لجعلت النار کلها بردن و سلام، کل این آتش میشد برد و سلام، و ما کان لاحد فیا مقرن ولا مقاما، این همونی که میگن اگر همه مردم محبت علی ابن ابی طالب رو داشتن اصلا جهنم خلق نمیشد، عبارت اخرای اون عبارت، لکنک تقدست اسماؤک اقسمت ان تملاها من الکافرین، کافر همینا که معانده، من الجنت و الناس اجمعین، و ان تخلد فی المعاندین، تو از همه پر میکنی جهنمو، اما خلود مال معاندینه. پس دشمنان اهل بیت، حالا ممکنه یک کسی اصلا اسم اهل بیتو نشنیده باشه در یه گوشه ای از دنیا، این همیشه با حق عناد داره، اینم دشمن اهل بیت، اگه پرده بره کنار این میبینه اون چیزی که همیشه باش عناد داشته و از اون بعدش میومده معاذالله امیرالمومنین، چون این با حق دشمن بوده دیگه، مثلا این صهیونیستا. حالا اینا رو بهتیم شنیدن، اما ولو تو اینا یک کسی باشه که اصلا اسم اهل بیت هم نشنیده باشه، این در قیامت پرده که براش میره کنار میبینه اون چیزی که در تمام عمر باهاش ضدیت داشته امیرالمومنین، اینم ناسبیه. چون علی یعنی حق، حق هم یعنی علی، علی که عین و لام و یه نیست که، نام مقدسش که حروف علی، علی یه حقیقت است، امام حسین یه حقیقت است، نه اصلا یه حقیقت. بعد فرمود که و اکثر الآیات القرآنیه انما توعد الذین قامت لهم البینه، اکثر آیات قرآنی هم به کسایی وعید آتش میده که بینه براشون اومده و تمت علیهم الحجه، حجت بهشون تمام شد. تقید الکفر بالجهود و العناد، کفرشون رو با جهود و عناد قید میزنه. خلاصه اینا دشمنن، اینا عناد و جهد دارن. و الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اینا همه برای این است که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. و بالجمله، خلاصه یک کلمه است، اینو بعد با آب طلا نوشت زد تو دیوار صفحه ذهن. فالمیزان کل المیزان، تمام میزان، میزان ترازو، خلاصه اینه، هیچ چیزی غیر از اینم دیگه ترازو نیست. فالسعادت و شقاوت و ثواب و العقاب هو سلامت القلب و صفاء النفس، این سلامت قلب و صفای نفسه، اون صفای نفسی که انسان رو به سمت حق میکشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم میخواد. و اینا لازم و ملزوم هم دیگن، یعنی اینا با محبت اهل بیت، چون آخه اهل بیت یه شخص نیستن، والله بالله اهل بیت شخص نیستن، والله که 1400 سال الان کار دشمن اینو خبر دارن و اینا که تو کار اطلاعات و اینا در سطح تحصیل کرده ایجاد شبهه است، سوال ایجاد میکنن، سوال خیلی هم محترمانه میام میپرسن، آقا 1400 سال پیش یه آقای از دنیا رفت، کشته شد، حالا به هر وضعی، الان دیگه برای چی بعد از 1400 سال باید گریه کنی؟ امام حسین که شخص نیست که، امام حسین شخصیت، حسین یعنی حق، ما برای حق گریه میکنیم، ما با حق و باطل سر و کار داریم، ما با شخصیت سر و کار داریم. گفت که چرا شما دیوونه میشین این عاشورا تاسوعا؟ گفت ما آخه قضیه قدیر پیش اومد، شما هم 120 هزار تاتون شاهد بودین، یه سال بعد بود دیگه، همه گذاشتین زیر پا، ما هم سکوت کردیم، این یکی رو دیوونه میشیم که اینو دیگه نتونید هاشا کنید، دیگه نمیتونن بگن که نبوده، که میتونن بگن، میگن حالا در خانه رو آتیش نزدن، اینا میتونن بگن نبوده، نبوده کربلا، ماجرای کربلا نبوده، اینا که دیگه نمیتونن بگن نبوده. اینا ما با همین کارامون نگهش داشتیم، یعنی گذشتگان ما نگه داشتن رسوندن به ما، ما هم میرسونیم به بعدیا. این نهضته، شخص نیست، گریه بر شخص نیست، نه همان گریه بر آن شاه تشنه لب کافی است، اگرچه گریه بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده ای دوست، که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. یه تابلو حق در مقابل باطل، این تابلو حق و باطله، ما هم با عشق اینو نگرش داشتیم، با عشق و گریه و لباس سیاه و پارچه سیاه و زنجیر زدن و دیوونه شدن روز عاشورا و گل مالیدن به سر. ولی محور جلساتمون باید معارف اهل بیت باشه، اگر جلسات ما از معارف اهل بیت خالی بشه یه پوست تو خالیه، البته اگه پوست میوه رو بکنی میوه میگنده، شما پوست سیب رو بکن بذارش نمیگنده، میگنده دیگه، اگه این گریه ها و زنجیر زنی ها و سینه زنی ها و مجالس اهل بیت و این تظاهرات و این شور و اینا نباشه، این حرفای ما همش کشکه، اینا لازم و ملزوم هم دیگن، ولی مغزش معارف اهل بیت، پوستش این گریه و زاری هاست، ولی اگه پوستو بکنی مغزی در کار نیست. الان شما بدانید اینو، حالا این که تاریخ می نویسه اینو، کار دشمن اینه که پوستو میخواد از مغز جدا کن. کار دشمن اینه دیگه. تو همین مسجد محل ما روز عاشورا تا 4:30 بعد از ظهر سینه زدن. حالا بگذاریم از این که از 9 صبح دست رفته بیرون. آقا چه خبره؟ به جان شما روحانیشون گفت. همین آقا رو اگه بهش بگی آقا بیا نیم ساعت بشین. بسیجی هم هست و بچه حزب الله هم هست. نیم ساعت بشین راجع به کلمات اهل بیت صحبت کن. حاضر نیست. حالا من روز عاشورا کاری ندارم ها. یه روز عاشورا بریم راجع به فلسفه قیام امام حسین صحبت کنیم. عاشورا آدم دیگه حال صحبت کردن نداره. روز عاشورا عاشوراست. ولی آخه این تاسوعا هم حال نداره. شب تاسوعا هم حال نداره. روز اول محرم هم حال نداره. امشب هم حال نداره. الان بهش بگی بیاد تا صبح سینه میزنه ولی حاضر نیست یک کلمه حرف گوش کنه. تا سخنرانی میشه همه میرن بیرون مسجد. سینه زنی که میشه میان تو. این کار دشمنه دیگه. دشمن مغزو از پویه دم که حالا روشن فکر شدن که نه باید بیایم ما تو روز عاشورا ببینیم این فلسفه قیام امام حسین چی بوده. آقا جان نه اونه نه اینه. کلو و اشربو داره و الاتصرفو هم داره. اینا با همه مغز و پوسته. حالا اینجا میفرماید که خلاصه اینه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و قال سبحانه یوم تبل السرائر. سریره ها در قیامت آشکار میشه. سریره اینه، اون قلب سلیم آشکار میشه و جمیع الملل الالهیه تروم و فی تربیت الناس هذا المرام. تمام ملل الهی یعنی انبیای الهی تو همین مرام حرکت میکنن و هازا مسلم من سلائقه ها و ما تندو با الهی ها. اگه به سلیقه ادیان الهی و اون چیزایی که بهش تشریح میکنن نگاه کنی همین فهمیده میشه. و هو الذی یرا الحکما المتعلمون. حکمای متعلم هم همینو میگفتن، حکمای یونان و فرس و غیره اینها، اونا هم همین بوده مثلا. یه جمله عرض کنم و عرض ما تمام. اما شریعت الاسلام، اما شریعت اسلام چی؟ فامرها فی ذلک اوزه. از همه این ادیان تو این زمینه واضح تره. غیر انها کما مر فی اواخر الفصل ثانی تدعو الی کل سعادت ممکنه. اونا بعض السعاده رو دارن. به تعبیر ما اونا تا دیپلم دارن، نهایت تا لیسانس دارن. اسلام تا فوق دکترا و مافوق دکترا داره. اسلام تمام سعادت رو داره. اونا بخشی از سعادت رو دارن. یعنی کسی که اون مرام، البته به شرطی که اون مرامو بره ها، نه دین یهودی امروز. به قول آجا غمزاد تیچ کتابی به اندازه تورات برای گمراهی خوب نیست. تورات که الان تو دسته، برای گمراهی بشر هیچ کتابی مثل تورات خوب نیست، این تورات. اما اگر واقعا دین موسی باشه، بله دین موسی، هر کی به دین موسی الان عمل کنه اهل سعادت منتها نه سعادت کامل. کمال سعادت در این دینه، ولی سعادت مختص این دین نیست. میفرماید که اما اسلام به همه سعادت دعوت میکنه. الا ان معرفت الرب من طریق نفس حیث و کان اقرب و طریقن و اتم و نتیجتن. چون طریق معرفت نفس هم نزدیکتره هم نتیجهش کاملتره، فاتیانها لها اقوا و آکد. اسلام بیشتر به این طریق دعوت میکنه. رسیدیم تازه به اول بحث. چون دفعه شما شاید سوال کردین که کجا رفتیم یهو، چون بحث ما راجع به معرفت نفس بود، یهو رفتیم تو سعادت و روایات و اینها. ولذالک تر الکتاب و سنه یقصدان هاذ المقصد و یدعوان الی هاذ المدعا به ای لسان امکن. کتاب و سنت به هر زبانی به این سمت حرکت میدن. حالا این طریق معرفت نفس چیست؟ گرچه ما قبلا 9 جلسه راجبش بحث کردیم سابقا، ولی بحث اینجا رو نگفتیم. انشاءالله این رسیدیم تازه به اول بحث. یه جمع‌بندی اگه بخوایم 2 جلسه رو بکنیم، این که در جلسه پیش طبق یه برهانی فرمود حقیقت الحقایق خداست، به قول خواجه طوسی او همه است. حالا این او همه است رو چجوری میشه بهش رسید؟ با طریق معرفت نفس. معرفت نفس چیه؟ اسلام از همه درها و راهها و جهتها به این سمت معرفت نفس دعوت میکنه. حالا چگونه و چجوری؟ انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد.